عبدالله مصطفی می نویسد یکی از دوستان می گفت که شبی با برادرم تا صبح مشغول بازی بودیم. چون به سحر نرسیده روزه را خورده بعد به منزل آمدیم. خبر روزخاری ما زودتر از خودمان به منزل رسیده بود. همین که وارد شدیم مادرم از ما رو گرفت. چند روز با ما مثل جزامی ها رفتار می کردند. قدغن شده بود نوکر و خدمتکار دوروبر ما نمی آمدند. تا بالاخره به وساطت برادرهای بزرگتر ما توصیه رسمی شد. آن وقت ما را به عضویت خانه پذیرفتند. عبدالله مصطفی می نویسد اگر کسی می خواست تمارز کند و خود را به مریضی بزند و روزه نگیرد، هیچ طبیبی را گیر نمی آورد که برای او گواهی بیماری صادر کند، جز طبیبان بیگانه که آنها هم حاضر نبودند که شأن و احترام خود را خرج روزخاری دیگران کنند. عبدالله مصطفی می نویسد بنابراین افراد روزخار به شدت تحت فشار اجتماعی قرار داشتند و کوشش بسیار می کردند تا روزخاری خود را پنهان کنند. عبدالله مصطفی می نویسد ناصرالدین شاه به ظاهر متدین بود اما به هیچ روی طاقت روزداری نداشت، بدین علت که علل اتصال در حال خوردن بوده و چند ساعت دست کشیدن از خوردن و آشامیدن برایش غیر ممکن می نمود. ماه مبارک رمضان ماه شب زنده‌داری بود، راز و نیاز و عبادت و پس از آن بازی و سرگرمی، جز در شبهای احیا. در ماه مبارک رمضان به روایت تصویرهای مانده از آن هنگام بازاریان نمایشگاه‌های ویژه ماه رمضان برپا می‌کردند. اکنون گذری دیگر در تهران.
برای پرداختن به تهران قدیم و رسم و رسوم ماه مبارک رمضان خوبه که مطلب رو از مقررات شب‌هنگام سالهای دور آغاز کنیم. تهران قدیم از نظر عبور و مرور مقرراتی خاص داشت، به آن معنی که 2 ساعت از شب گذشته در ارگ تهران و وسط 4 سوق بزرگ بازار طبل می زدند که اون رو طبل برچین برچین می گفتند. کسبه با شنیدن صدای طبل بساط خود را جمع می کردند و 3 ساعت بعد از غروب نیز شیپور خاموشی نواخته می شد و عبور و مرور قطع می گردید. اما در ماه مبارک رمضان تمام این مقررات لغو می شد و مردم تمام شب رو آزادانه در رفت آمد بودند و در حمام ها، مساجد، زورخانه ها و قهوه خانه ها تا نزدیک سحر باز بود. مسیرهای عمومی و بازارها با فانوس نفتی و روغنی تا صبح روشن بود. در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه یعنی سال 1297 قمری به جای چراغ‌های نفتی از چراغ گاز کارخانه حاج میرزا حسین خان قزوینی استفاده می‌شد. در زمان مظفرالدین شاه با به راه افتادن کارخانه حاج حسین آقا امین‌الضرب برق جانشین چراغ گاز شد. تهران قدیم 2 خاطره از برق امین‌الضرب در ماه‌های شعبان و رمضان داره. یکی از این خاطرات چراغانی با شکوهیه که برای اولین بار در ایام جشن نیمه شعبان به وسیله چراغهای برق و لامپهای الوان انجام شد. این چراغها باعث خوشبینی مردم نسبت به برق شد. اما خاطره دیگر مربوط به سال 1305 شمسی مصادف با ماه مبارک رمضانه که به سبب پاک کردن دیگهای بخار قسمتی از کارخانه برق حاج امین و ضرب از کار افتاد و آن سال برای روشن کردن شبهای ماه مبارک رمضان از چراغهای زنبوری استفاده شد. اما اعلام غروب و افطار نیز در تهران و شهرستان‌های کوچک و بزرگ تا چندین سال پیش جالب بود. در تهران تا 50 سال پیش هر کدوم از میدان‌های چهار گوشه شهر به دو توپ در ایام ماه رمضان مجهز می‌شد و هر غروب و سحر با شلیک سه تیر مؤمنان را از پایان روزه و آغاز شب با خبر می‌کردند. ماه رمضان ماه دوستی و نزدیکی مردم با یکدیگر بود، زیرا مردم معتقد بودند که قهر و دشمنی با برادران دینی به روزه و نماز اونها لطمه میزنه و عبادتشان مورد قبول قرار نمیگیره. به همین دلیل قبل از آغاز ماه رمضان به دیدار یکدیگر میرفتند و طلب بخشش میکردند. ضمناً در طول ماه نیز با گستردن سفره افطار از دوستان و آشنایان مخصوصاً مستمندان پذیرایی میکردند. سفره قلمکار و پارچه‌ای افطار که به آن پیش افطاری میگفتند با غذاهای تهرانی تزیین میشد.
میخوای با من بیای بریم تهران؟
تهران که میگن در قشنگیه.
اکنون گذری در موسیقی تهران دیروز تا گذری دیگر در تهران.
یاد خدا آرام بخش دل هاست. در هیاهوی ساعتها و روزها توکل کردن به نیروی بی پایان خداوند قلب ما رو از آرامش و امید سرشار می کنه.
من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم، چه شبها من و آسمان تا دم صبح، سرودی نم نم تو را دوست دارم، دوست دارم تو را، دوست دارم تو، دوست دارم.
سلام.
تا صدا از دل سنگ خیزد، بگوییم با هم تو را دوست دارم، تو را دوست دارم. جهان یک دهان شد هم آواز با ما، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم، تو را
شهر آماده.
با توجه به شیوع همه‌گیری بیماری نوظهور کرونا ویروس جدید در ایران و جهان و با توجه به آسیب‌پذیری بالای گروه سنی سالمندان در مقابل این ویروس نسبت به سایر افراد، بیشتر مراقب سالمندانمون باشیم. اگر پرستار و نگهدار سالمندان هستید، قبل از هر گونه ارائه مراقبت مثل غذا دادن به فرد سالمند، دستاتون رو با آب و صابون به مدت 20 ثانیه بشویید و یا از ضد عفونی کننده های حاوی الکل استفاده کنید.
یادتون باشه همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. با ما از طریق tdmmo.tehran.ir در ارتباط باشید.
مجله رادیویی شهر آماده.
به نام خدا، من لادن کریمی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. امروز میخوام باهاتون در مورد ایجاد نقاط امن در محل زندگی سالمندان و معلولین عزیزمون صحبت بکنم. همه ما باید توی محیط زندگیمون نقاطی رو حداقل داشته باشیم به عنوان نقاط امن و از قبل شناساییش کرده باشیم که اگر خدایی نکرده زلزله اتفاق افتاد، بتونیم توی این نقاط پناهگیری بکنیم. برای افراد عادی که قدرت حرکت سریع و کامل رو دارن، ما پیشنهاد میکنیم که حتما زیر میز محکم، کنار ستون‌ها، کنج دیوارهای داخلی و در راهروهای کم عرض پناه بگیرن. اما برای سالمندان و معلولین که امکان حرکت کمتری دارن، ممکنه که اصلا براشون مقدور نباشه که زیر میز برن یا به دیوار خیلی نزدیک بشن یا سرعت عمل زیادی نداشته باشن، مهمترین کار اینه که ما محیطی رو که داخلش هستند رو براشون امن بکنیم. خب چطور میتونیم این محیط رو امن بکنیم؟ اول از همه این که از قرار دادن اشیاء سنگین در ارتفاع بالا خودداری بکنیم. همه اشیاء سنگین رو به قسمت‌های پایین منتقل بکنیم. خیلی مهمه که محل خوابشون و محلی که معمولاً نشیمن هست و استفاده میکنن، لوسر سنگین یا بزرگ، تابلوهای بزرگ، مجسمه‌های بزرگ، بوفه، کتابخونه و اینجور چیزها رو نداشته باشه. پنجره‌ها حتما پرده ضخیم داشته باشن یا با چسب محافظت شده باشن. و این عزیزان اگر هنگام زلزله متوجه حرکت زمین شدن و خواستن پناه بگیرن، فقط کافیه همون جایی که هستن باقی بمونن. با اولین وسیله‌ای که در نزدیکیشون هست، مثل بالش، پتو، کتاب، مجله، هر چی که دم دستشون هست، از سر و گردنشون محافظت بکنن. اگر که سالمندان یا معلولین عزیز ما از ویلچر استفاده میکنن، باید با اولین حرکت زمین و احساس لرزش خودشون رو به نقطه امنی که گفتم، نزدیک دیوارها، نزدیک ستونها، دیوارهای داخلی البته، کنجها هست، یا توی راهروهای کم عرض برسونن و چرخ ویلچرشون رو قفل بکنن برای اینکه کمتر حرکت داشته باشن. اگر میتونن با دست خودشون رو کنار دیوار یا کنار میز محکم نگه دارن. امیدواریم که همه همشهریای عزیزمون همواره صحیح و سالم باشن.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. با مجله شهر آماده از طریق شماره 96-024-024 در تماس باشید. ما منتظر پیامک های شما هم هستیم، پس 137-520-74 رو به خاطر بسپاریم. صدای ما صدای شهر آماده است.
دوازده و 17 دقیقه است. اینجا سعادت آباد دوشنبه های رادیو تهران تا حوالی ساعت 14.
از عطر تو لبریز کوچه از خاطر سر شد، خونه با یاد تو روشن، خونه با خواب تو بیدار، با تو بیدار ستاره، بی تو بی برگ عقابی، تو نباشی ندرختی نگلی میمونه باقی. ندیم اطلسی ها تو بهار خونه بودی، پدرم برای بودم تو چه عاشقونه بودی، شونه هات پناه گریه تو هجوم قصه بودم، جاری دست تو بوده روی هر چی زخم مرهم، مثل شونه ها شکسته دلم از این همه قربت، بی تو موندن بی تو بودن واسه من نمیشدن.
خب ممنونم که با ما همراه هستید. بخش اول صحبت‌های خانم دکتر پروانه صفایی مقدم، روانشناس برنامه‌مون، در خصوص ترس کودکان بود که با هم شنیدیم. در این بخش قراره در خصوص جذب اعتماد کودکان با همون صحبت کنن.
سعی کنیم که ارتباطمون با بچه‌مون خیلی بهتر باشه. مرتب بغلش کنیم، ارتباط چشمی باهاش داشته باشیم، باهاش صحبت کنیم، آواز بخونیم. این کارا حس اعتماد رو در ذهن نوزاد در واقع بیشتر میکنه. و مسئله دیگه این هستش که در وقت سوال میشه که راهکارهای کاهش ترس کودکان پیشدبستانی چی هستش. خب کودکان پیشدبستانی معمولا با بزرگتر شدن دنیای کودکان، مکانها و افراد ترسهای جدیدی رو براش ایجاد میکنن. مکانها و افراد باعث میشن که کودک از چیزهای ناشناخته معمولا بترسه. بعضی از این ترسان نتیجه خب تجربیات قبلش هستن. بعضی از ترسان به خاطر تخیلات دوران کودکیشون هستش. و معمولا مثلا فکر میکنن که الان یه کمدی که درشو باز میکنن تاریک هستش. اینجا چه چیزایی میتونه پنهان بشه؟ و اگر شب در اتاق بسته هست میرن که تختشون بخوابن، اگه لای در کمد باز باشه چه کسی از اونجا بیرون میاد؟ چه اتفاقی براشون میفته؟ ما به عنوان والدین این که وقتی بچه‌های ما نسبت به کمد این احساس رو میتونن داشته باشن، یا نسبت به تاریکی توی اتاقشون یا زیر تختشون اگه وسیله‌شون بیفته، ما بهتره یه ابتکار عملایی رو داشته باشیم، خلاقیت داشته باشیم. نوع تزئینی که توی اون محیط انجام میدیم، نوع این که گاهی وقتا توی کمد رو با چراغ مثلا چرا قوه روشنش کنیم، بچه‌م رو ببریم توی اونجا بگیم بیا با هم یه کتاب بخونیم، یا توی تاریکی با سایه مثلا نور چرا قوه یا چرا مطالعه حرکت‌های سایه‌ای براش انجام بدیم، با هم بگیم، بخندیم، چیز تعریف بکنیم. این باعث میشه که بچه‌ها نسبت از نظر تصوراتی که دارن توی اونجا احساس بهتری براشون به وجود میاد و کم کم احساس میکنن که شرایط بهتر شده. چرا؟ چون فرق تخیلات و واقعیت رو بچه‌ها تو سن 4-5 سالگی بهتر درکش میکنن. وقتی احساسات واقعی باشن، خب برای اونها سخته که درک کنن تجربیاتی که به همراه اونها احساساتشون میاد واقعی نیستن. بنابراین ما توی اینجا این خلاقیت رو داشتن مسبب این میشه که بچه ها احساس بهتری رو دارن. توی اون حالت تاریکی با نور چراغ قوه گفتیم که برشون سایه درست کنیم، کتاب بخونیم، شعر بخونیم، مسابقات بی‌سوالی داشته باشیم. این کارا باعث میشه که ذهنیت کودک عوض بشه. یا ترس مثلا از سگ، یکی از بزرگترین ترس‌های کودکان پیشدبستانی هستش. به عنوان پدر مادر ما یه مسئله رو که عنوان می‌کنیم همیشه به بچه‌هامون میگیم ترس نداره، بیا جلو ترس نداره. خب ما بهتره که اول بپذیریم که بچه ما از این قضیه میترسه، تجربه نکرده، و ترس رو قدم به قدم با بچه ها جلو بریم. اینکه مثلا اگر از سگ میترسی، از اینکه دومش رو تکون میده میترسی؟ یا مثلا تکون دادن دومش نشونه چیه؟ یا اگر مثلا سگ خوابیده، کم کم حالا بیا نگاهش بکن، بذار اول اون شرایط رو بچه ما تجربه بکنه تا بتونه با این شرایط مواجه بشه. سعی نکنیم زیادی گاهی وقتا بچه های خودمون مراقبت کنیم. گاهی وقتا مادر شاید این مسئله رو بگه، ولی پدر رو وام میکنه که بلش کن، کاری به کارش نداشته باش. خب میترسه دیگه. بهتر ما گاهی وقتا زیاد از حد مراقبت نکنیم. این زیاد از حد مراقبت کردن خودش باعث میشه که بچه های ما نسبت به شرایط آینده بچه های بزدلی میشن، ترسو میشن. ولی ما ترس اگر قدم به قدم پیش ببریم، منجر به این میشه که بچه ها میتونن احساس مثبت تر داشته باشن و حس بهتری رو نسبت به اون چیزی که در اطرافشون هستش. و در نظر بگیریم که افکار منفی خب حس بد میده و این افکار منفی رو ما باید کم کم کاری انجام بدیم که به افکار مثبت تبدیل بشه. و اما قسمت آخر، راهکارهای کاهش ترس کودکی که در سنین مدرسه هست. در سنین مدرسه اتفاق خوبی که میفته این هستش که بچه ها کم کم دانش و تجربه بهتری رو کسب میکنن، توی مال مختلف قرار میگیرن. شاید به عنوان پدر مادر مثلا عنوان میکنیم چرا بچه ها رو مثلا براشون مانور زلزله میذارن، مانند مثلا طوفان و جنگ میذارن. این موارد به بچه های ما کمک میکنه و در واقع واقع نگری رو در بچه های ما تقویت میکنه. این باعث میشه که کودکان مطمئن میشن که میدونن کودکان دقیقا از چی میترسن، چه عکس العملی باید نسبت بهشون داشته باشیم. و یکی از موارد دیگه، معمولا تو بچه هایی که تو سن مدرسه هستن به وقتی دوست ندارن استخر برن، دوست ندارن خیلی کارا رو انجام بدن، دوست ندارن با حیوانات مواجه بشن. یه راهکاری که من میتونم خدمتتون عرض بکنم این هستش که معمولا بچه ها تو سن مدرسه هستن میتونن نقاشی بکشن. بذاری که به بچه هامون بگیم که یه نقاشی از خودت بکش. حالا یه دونه این که الان خودت توی چه وضعیتی هستی و این ترس و نگرانی رو که داری به صورت یه حباب بالای سرت بنویس یا بکش، همون چیزایی که هستش. خب حالا در واقع بچه ما اون ترس ها و نگرانیه رو نوشته که به صورت منفی هستش یا کشیده. حالا میگیم خودت رو بکش با یه حباب مثبت. اینکه مثلا اگر چه شرایطی بشه تو میتونی حس بهتری رو داشته باشی. در نظر بگیم که مثلا بچه‌ای که الان مدرسه رفته تکالیفش رو ننوشته و ترس از معلم داره که معلم بهش بگه که چه تکلیفتو نیاوردی. خب چطوری ما این شرایط رو میاریم براش انجام بده که مثلا بخواد نقاشی خودش رو بکشه؟ میگیم این حباب بالای سرتو چه نظری رو داری همونو بکش. خب وام میکنه که کشیدن اون حباب طوری هستش که معلم داره عصبانی میشه میگه چرا اینو نیاوردی. این به صورت مثبتش، اگر قبلش تو چه حسی رو داشته باشی میتونه به صورت حالتو رو بهتر بکنه. حبابی رو که میکشه امکان داره یه دفعه تو نظرش بیاد که یه بار که تکلیفش رو نیاورده بوده معلم عنوان کرده که گوشه دفترچت یاد داشت میکنم که دفعه بعد یادت نره. پس همچین اتفاق خاصی نمیافته و این باعث میشه که بچه های ما کم کم به اون آرامش میرسن. پس بنابراین ما بهتر ترس بچه هامون رو اول بپذیریم و بدونیم که چه اقداماتی رو باید برای ترس بچه هامون انجام بدیم.
سعادت آباد، برنامه‌ای برای یک زندگی نو. رادیو تهران، شنبه تا پنجشنبه از ساعت 11 تا 14. سعادت آباد.
12:28 دقیقه است و حوالی ساعت 14 همراه شما هستیم. انشاءالله که طاعات و عباداتتون قبول باشه. از ته قلب میگیم بارلاخه، به بزرگی آن چه داده ای آگاه هم کن تا کوچکی آن چه نداده ای ناراحتم نکند.
ماه مبارک رمضان و همراهی با قرآن در رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اياك نعبد واياك.
تلاوت ترتیل یک حزب از قرآن کریم با صدای قاری محترم استاد محمد حسین سبزلی.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم،
لو انزلنا هذا القرآن على
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنیم.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون.
شاید در آن بیندیشند.
حزب 94، سوره غافر، آیات 1-40.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.